باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث نفس الامر رسیدیم به تبصره. سخن علامه حلی در کشف المراد به این که معقول از نفس الامر یا ثبوت ذهنی است و یا خارجی تا آخر، بحثی که قبلا مطرح شد که حالا اینجا می‌خوایم بهش بپردازیم. می‌فرماید یعنی آنچه متصور و معقول از لفظ نفس الامر است. که به چی میگیم نفس الامر؟ به هنگامی که گفته می‌شود شی مطابق است با آنچه در نفس الامر میباشد. خب یعنی مطابق با چیه؟ پس این که شی در نفس الامر موجود است یا وجود خارجی است، در این صورت شی در خارج موجود است. مثل اینکه بگیم ماس سفید است، خب در خارج نفس الامرش وجود داره، ماس سفیده. و یا ذهنی است، خب بعضی امور در ذهنن، در خارج وجودی ندارن. پس شی در ذهن متحقق است و مفروض این است که احکام ذهنی گفته شده به لحاظ خارج نیست، مثل امکان در مقابل امتناع. خب آقا امکان در مقابل امتناعه، ما در خارج نه چیزی به نام امکان داریم نه چیزی به نام امتناع داریم، چون اینا انتزاعیات ذهنه. خب اینکه امکان در مقابل امتناع درسته، ولی در خارج چنین چیزی نداریم که. پس از کجا بفهمیم این درسته؟ یعنی نفس الامرش چیه؟ بنابراین صحیح نیست که گفته شود که احکام صحیح آن است که در خارج موجود است. چرا؟ چون خیلیاش ذهنیه. و نیز این گفته صحیح نیست که احکام صحیح آن است که در ذهن است. چرا صحیح نیست؟ زیرا ممکن است این احکام دروغ باشند و معذالک در ذهن موجود باشند و لازمه آن صحت قضایای کاذبه است. اگه بگیم نفس الامر خارجه، که گفتیم خیلی از این قضایا درستن و در خارج نیستن، اگر بگیم در ذهنه، که خب ما ذهن رو میخواییم بررسی کنیم که صحت و سقم قضایای ذهنی کجاست، اگر بگیم در ذهن صحیحه، پس هرچی تو ذهن صحیح باید باشه. خب خیلی از چیزها دو دوتا شیشتا، اینم ذهنیه، ولی میگیم غلطه. پس اون یه چیزی باید داشته باشیم که ذهن ما منطبق با او باشه. این اشکالی بود که چی بود؟ در سخن علامه حلی مطرح شده بود. لیکن شما با تحقیق ما در معنای نفس الامر و خارج و معنای صحت مطابقت حکم با خارج می دانید که اشکال مزبور هرگز وارد نیست. اونجا گفتیم قسمتی از ذهن ما هست که در حکم خارجه، که ما احکام ذهنیمون رو یه قسمتی داریم مفروضات می گیریم، یه قسمتی داریم که بررسی می کنیم، که اون قسمت از ذهن رو ما جزء خارج حساب می کنیم. خب این خودش یه مقداری جای بحث داره، اگرچه صحیحه درسته، ولی حالا پیشتر میریم بحثی داریم که کامل کننده است. زیرا قضایای کاذبه نفسیتی ندارند تا درباره آنها گفته شود که آنها مطابقت با خارج دارند و یا صحیحند. نفسیت نداره. خب این نفسیت کجاست؟ این نفسیت ندارن، نفسیت کجاست؟ که حالا اینو باید بخواییم بحث کنیم روش. بله اگر گفتیم نفس الامر عبارت از عالم امر حکیم است، جواب از شبهه یاد شده گرچه به قیاس مطلب تحریر شده ما نیز دانسته می شود. لیکن در این باب تحقیق زیبای دیگری هست که نقل آن از حکمت متعالیه و سخن ما پیرامون آن خواهد آمد. که اینجا میخواییم وارد بحث اعیان ثابته بشیم و اثبات بحث اعیان ثابته که باید دقت کنیم که چجوری اعیان ثابته به اثبات میرسن و چجوری ملاک قرار میگیرن برای مباحثی که در این زمینه هست. سپس این که علامه قیصری در آخر فصل دوم از فصول شرح بر فصوص الحکم بر مذهب محققان اهل توحید تحقیق ارائه داده است، گرچه مطالبی که در معنای نفس الام بیان کردیم متکفل تحقیق ایشان می باشد. مطالب آمده ولی خب تحقیق ایشون میکنه یک، لیکن وی چون خوش بیان کرد نقل کلام وی خالی از فائده فراوان نیست و ما نیز اشاراتی بلند در پیرامون افادات وی به خواست خدا می آوریم. که عرض کردم از اینجا میخواد بحث کنه در مورد چی؟ اعیان ثابته. اعیان ثابته رو حالا قبلا عرض کنیم که قبلا هم حالا بحثاشو گفتیم برای عزیزان، همون علم خداوند به حقیقت اشیاست و علم خداوند هم عین ذاتشه، لذا ازلیان این اعیان ثابته از ازل موجود بوده اند. یعنی بنده و جناب عالی اون عین ثابتمون از ازل در علم الهی بوده، حالا تو این زمان ظهور کرده. وی گفت حق این است که هر کس انصاف دهد از ناحیه نفس خیش می داند که آن کس که اشیا را ابداع نمود و ایشان را از عدم به وجود آورد، چه این عدم زمانی باشد و چه غیر زمانی، آنها را قبل از ایجاد به حقایق و صورتهای ذهنی و خارجی می دانست. در غیر این صورت امکان ایجاد آنها نبود، پس علم به آنها غیر از این اشیاست. عرض کردیم بحث چیه؟ اثبات اعیان ثابته. می‌فرماد هر کس انصاف داشته باشه می‌دونه که خداوندی که اشیا رو آفریده به اونها علم داشته، چون جهل که باعث ایجاد نمیشه. آیه قرآن هم میفرماد الا یعلم من خلقه، آیا نمیداند آن کسی که خلق کرده است؟ یعنی علم پشتوانه خلقته. و در خطبه آقا امیرالمومنین در اصول کافی اینا خوندیم که فرمود خلق ما علم و علم ما خلقه، یعنی خلق کرد آنچه را میدانست و میداند آنچه را خلق کرد. خلق کرد آنچه را میدانست، یعنی علم الهی اول هست، بعد این علم که ظهور میکنه میشه خلق. چون ندانسته اصلا خلق کردن معنا نمیده که. خب پس قبل از خلقت علم الهی به اشیا بوده و از طرفی جهل در حریم علم الهی راه نداره که، جهل در حریم علم الهی راه نداره. خب ما به علم الهی به اشیا قبل از خلقت میگیم اعیان ثابته. اگر میگیم اعیان ثابته، حالا چرا میگیم اعیان ثابته؟ این در مقابل اعیان خارجیه، اعیان موجوده، اعیانی که وجود دارن در خارج. اونها وجود ندارن، اونها در مرتبه علمن، ثبوت دارن. اونها به وجود خاصه امکانی خودشون در خارج موجود نیستن. اونها وجودشون عین علم خداونده. لذا میگیم اعیان ثابته که ثبوت دارن در علم الهی. خب فرمود آن کس که اشیا را ابداع نمود و ایشان را از عدم به وجود آورد، چه این عدم زمانی باشد و چه غیر زمانی. خب اینم بحثش گفتیم که یه سری اشیا هستن در طول زمان به وجود میان، اما بعضی اشیا هستن زمانمند نیستند، مثل معقولات، دو دوتا چهار تا. این زمان خاصی داره؟ نه آقا، زمان بر نمی داره. مکان خاصی داره؟ نه آقا، مکان بر نمی داره، چون معقولن اینها. و کلن تمام معقولات یا عقول اینا از زمان و مکان خارجن. یا بحث خود زمان رو مطرح کردیم که آیا زمان خلقتش زمانیه؟ خود زمان، یعنی در یه زمانی زمان آفریده شده، که اینو بحث مفصلشو گذروندیم که نمیتونیم بگیم زمان در یه زمانی آفریده شده، چون اونجوری باید یه زمان دیگه‌ای در نظر بگیریم، بعد برای خود اون زمانم باید بگیم خب اون زمان چطور، اونم یه زمانی آفریده شده. و اصلا ما برای زمان ابتدا نمیتونیم قائل بشیم. پس خود زمان قدیم زمانیه و ما اشیایی داریم که از لحاظ زمان قدیمن، اگرچه مخلوق حقن، اگرچه مخلوق حقن. اینا رو چون قبلا بحثش گذروندیم سریع از روش عبور میکنیم. فرمود حالا اونی که از عدم به وجود آمده، چه در زمان بوده چه اصلا در لازمان بوده، ولی از عدم به وجود آمده، اینها حقایقشون در علم الهی بودن که در غیر این صورت اصلا امکان ایجاد اونها نبود، امکان ایجاد اونها نیست. اول علم، بعد به عین میاد، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، از مرتبه علمی میاد به مرتبه عینی. اگر در اون مرتبه علمی معدوم باشه، هیچ وقت در مرتبه عینی موجود نمیشه. پس علم به آنها غیر از این اشیاست. خب پس یه حقیقتی دارن این اشیا که اون حقیقت علمی اونهاست، بهش میگیم اعیان ثابته. خب این سخن که ذات حق تعالی و علم او که عین ذات میباشد، خب اینا باز مباحثیه که در قبل گذشته، که علم عین ذاته، یعنی ذات الهی یه چیزی نیست که علم الهی مثلا عارض بر او شده باشه، که بگیم مثلا ذات قدیمه. خب بعد علم چی؟ علم هم قدیمه یا نه؟ اگه علم رو غیر از ذات بگیریم، ما اگر علم الهی رو غیر از ذات الهی بگیریم چه اتفاقی میفته؟ چرا که بعضی از متکلمین عامه صفات خدا رو غیر ذات میدونن، صفات زائده بر ذات. میگیم خب بعد این ذات خودش قدیم، آیا این صفاتش هم قدیمن یا قدیم نیستن؟ اگه بگی صفات هم قدیمن، تعدد قدما پیش میاد، چند تا قدیم داریم اون وقت. اگر بگی نه فقط ذات قدیمه، علم قدیم نیست، علم وقت میشه حادث، یعنی باید خداوند علم خودشو به وجود آورده باشه. بعد میگیم خب اون علمو که به وجود آورده از کجا به وجود آورده؟ علم داشته بهش یا نداشته؟ و اگر علم و حادث بدونیم اصلا ذات میشه جهل. ذات که قبل از اینکه خدا علم خودشو به وجود بیاره عالم بود، جاهل بود. خب اینا مباحثی در علم کلام، اونجا اثبات میشه که صفات خداوند عین ذاتشه، جدای از ذات نیست. یه اشکالی که مطرح میشه در مورد علم الهی، میگن اگر ذات خداوند عین علمش باشه، اون وقت ذات محل امور متکثره واقع میشه. دنبالش دقت کنید ببینید، فرمود این سخن که ذات حق تعالی و علم او که عین ذات میباشد، محال است که محل برای امور متکثره قرار گیرد. خب یعنی وقتی که این علوم در علم الهی قرار بگیره، ذات میشه محل امور متکثره، بعد قابل تجزی میشه دیگه. حالا جواب شما الان بدیم، آقا علم، علم ما، حالا تازه علم ما که این ذات ما نیست، مگر در روح ما موجود نیست تمام علوم ما؟ آیا روح ما قابل تجزی میشه؟ محل امور متکثره میشه؟ نه. چه حرفیه؟ خب حالا ایشون جواب میده، میفرماد که فرمود محال است که محل برای امور متکثره قرار گیرد در صورتی صحیح هست. میگه این حرف که ذات محل امور متکثره قرار میگیره و این داستانا، در صورتی صحیح هست که آنها غیر حق تعالی باشند. آنها یعنی چی؟ اون صور علمیه. یکی از اشکالاتی که به عیان ثابت شد، میگن ذات محل امور متکثره میشه. میگه بابا این مال وقتیه که تو علم رو غیر ذات بگیری، بعد میگی اون ذات مثلا محل قرار میگیره برای این امور متکثره، در حالی که ما میگیم حق تعالی عین اون علمه، عین اون حقایقه. چنان که در نزد محجوبین از حق تعالی آنها غیریت با حق دارند. میگه علم خدا یه چیز، ذاتش یه چیز دیگه است، که گفتیم اشکال پیش میاد اون موقع دیگه. ولی اگر آنها از جهت وجود عین حق تعالی باشند، خب وقت اینجا دو تا اعتبار پیش میاد. مباحث در مورد علم الهی یکی از مباحث عویسه است، یعنی مباحث سنگین و سهمگین در حکمت متعالیه، در عرفان جزء مطالب سنگینه. ولی اگر آنها از جهت وجود عین حق تعالی باشند، اون علومو میگه، و به اعتبار تعین و تقید غیر او، پس محالی پیش نمی آید. چی میفرماد؟ میگه این علومی که در ذاتن، علومی که در ذات حق تعالی هستن، اون اعیان ثابته که میگیم عین ذاتن، آیا خداوند عین اون علم جزئیه؟ مثلا علم به من که در ذات حق از ازل بوده، خداوند عینیت داره با او یا نداره؟ یادمون باشه همین بحث در مورد اسماء الله هم پیش میاد، که آیا اسما که عین ذاتن، عین ذاتن، هیچ غیریتی نداره. میگیم دو جور، دو لحاظ داریم. یک موقع به لحاظ وجود اونها نگاه میکنیم، یک موقع به لحاظ تعینشون، در اسماء اول توضیح بدیم، در اسماء الله. اسما که میگیم عین ذاتن، این اسما هر چقدرم گسترده باشن یه قیدی دارن، یه غیریتی بینشون برقراره. مثلا قدرت با علم دوتا چیزه. قدرت عین علم نیستش که، علم یه چیز، قدرت یه چیز دیگه است. یا سمع، سمیع یه چیز، بصیر یه چیز دیگه است. چجوری ذات عین همه این هاست؟ این اسماء متکثره که هر کدوم یه قیدی دارن. مثلا شما نمیتونی بگی سمع عین قدرته. میتونی بگی آقا سمع یه چیز، قدرت یه چیز دیگه است. پس این وقتی یه چیزه، این یه چیزه، یعنی تعین دارن، اینا قیدی دارن. میگیم بله، ذات از لحاظ وجود اسما عین اسماست، اما از لحاظ تعین و قیدشون غیر اونهاست، چون تعین و قیدو دیگه نداره که محدود بشه مثلا در سمع. همونجوری که نفس ما هم سمیع، بصیر، عالم، حی، همه اینا رو داره. خود نفس ما تمام اینا رو داره دیگه. گوش ما غیر چشم ماست، چشم ما غیر قدرت ماست، اما نفس من عین همه ایناست بدون اینکه مقید به هیچ کدوم باشه. این در بحث اسماء الله که گفتیم پیش میاد. پس اسماء به لحاظی عین ذاتن، به لحاظی غیر ذات. به لحاظ تعینشون با ذات غیریت دارن، به لحاظ وجودشون عین ذاتن. حالا اعیان ثابته، حالا به ثابت اون علوم میشه، جزئی تر میشه دیگه. فرمود ولی اگر آنها از جهت وجود عین حق تعالی باشند و به اعتبار تعین و تقید غیر او، پس محالی پیش نمی آید. بله، علم الهی از لحاظ وجودی عین حقن، اگرچه خداوند مقید به اون علوم نیست و در حقیقت حال و محلی در بین نیست که یک چیزی رو حال بگیریم، یک چیزی رو محل. محل اون امری رو میگن که چیزی درش حلول میکنه، یعنی یه ذات در نظر بگیریم که علم درش حلول کرد. میگه آقا اینا نیست اصلا، اونجا ای ذات عین علمه. این نیست که ذات یه چیزی، علم یه چیزی آمده حال شده درش، بلکه یک چیز است که گاهی به صورت محل و گاهی به صورت حال در آمده است. یک حقیقته که یه موقع میگیم حال، یه موقع میگیم محل، اونم به لحاظ ذهن خودمون. خب این مقدمه. پس نفس الامر عبارت از علم ذاتی میباشد که شامل صورتهای همه اشیاست، شامل صورتهای همه اشیاست. اینجا بحث نفس الامر رو ایشون اینجوری مطرح میکنه، میگه اون علم الهی که عین ذات، اون نفس الامره. چون چیزی نیست که در علم خدا نباشه، چیزی نیست که در علم الهی نباشه. پس نفس الامر اون علم خداونده، یعنی همه اشیاء کلی و جزئی و کوچک و بزرگ به طور جمعی و تفصیلی عینی و یا علمی را در بر دارد، چه کلی باشه، چه جزئی باشه، عینی باشه، علمی باشه، اینا همه در علم خدا هست. لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، پوشیده نیست از او مثقال و ذره‌ن. مثقال یعنی وزن، وزن مورچه‌ای. فی الارض ولا فی السماء. اینجا یه نکته‌ای تو این آیه هست، حالا یه مقدار شاید خارج از بحث باشه ولی پرداختن بهش جالبه. پوشیده نیست از خداوند وزن مورچه‌ای در زمین و نه در آسمان. دقت کنید آیه رو ببینید، خداوند میتونست اینجوری بفرماد: لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض و فی السماء، اما اینجوری نفرمود، فرمود فی الارض ولا فی السماء. پوشیده نیست مثقال ذره ای از او در زمین و نه در آسمان، یعنی زمین و آسمان از هم جدا کرد. چرا؟ سبحان الله، چون وزن در زمین با وزن در آسمان متفاوته، چون وزن هر چیزی به خاطر اون جاذبه اون کره است. زهره مثلا گفتن جاذبهش اونقدر زیاده، کسی بره رو کره زهره مثلا به ایسته استخوناش خورد میشه، به خاطر اون جاذبه وزن زیاد میشه اونجا دیگه. حالا هر کره همین جوره. لذا خداوند نفرمود در زمین و آسمان، فرمود پوشیده نیست مثقال وزن مورچه‌ای در زمین و در آسمان و لا فی السما، جدا کرد و نه در آسمان، با اون اجرامی که خورشید 1001,000,000 برابر زمینه، اجرامی داریم، کراتی داریم، خورشید مثل یه گندمه در مقابلشون، گندم در مقابل یه کوهه، وزن یه مورچه روی اونو از خدا پوشیده نیست. سبحان الله. یعنی هیچ مثقال ذره‌ای در آسمان و زمین از علم وی به در نمی رود. خب پس دیگه میگه چیزی نیست که در علم الهی نباشه. اگر گویی، حالا اینجا انقلت میاره، انقلت اصطلاح طلبیگی، یعنی اگر کسی بگوید، اگر تو اینجوری بگی، یعنی اشکالی مطرح میکنه بعد میخواد جواب بده. اگر گویی علم تابع معلوم است و معلوم نیز ذات و کمالات الهی است، پس چگونه علم عبارت از نفس الامر می باشد؟ علم تابع معلومه، یک کلمه قصاره که خیلی به کار میاد عزیزان. سوال اینجاست، آیا اشیا مطابق علم ما هستند یا علم ما مطابق با اشیاست؟ کدوم؟ علم ما مطابق اشیاست، علم ما تابع اشیاست. یعنی چون این کتاب مستطیل است من میدانم مستطیل است، یا چون من میدونم این کتاب مستطیله، میگیم نه آقا چون این مستطیل است در خارج، علم من تابع اینه. این اگه مثلث بود علم منم چی بود؟ به این مثلث بود. همیشه علم به اون شی تابع اون شیه، علم ما به اشیاء تابع اشیاست. خب این درست تا اینجا. حالا علم تابع معلومه، حالا بریم در بحث علم خداوند. علم خدا سر جاش، معلوم خدا چیه. معلوم خدا چیه؟ نه، این مخلوق که تابع علمه. ببینید، این مخلوق که به تبع علم آفریده شده. ببین اون علم ما خلق و خلق ما علم، کلام امیرالمومنین، این مخلوق میگه مطابق علم آفریده نشده، پس این به یه وجهی تابع علم خدا میشه. علم خدا تابع چیه؟ اعیان علم خدا. علم تابع معلوم خوندیم که الان علم تابع معلوم است. ما در نظر بگیریم، ببینید اینجوری در نظر بگیرید، مثلا علم خداوند رو قبل از آفرینش، قبل از اینکه این علم در خارج ظهور کنه، قبل از اینکه در خارج ظهور کنه، این علم تابع چی بوده؟ فرمود ببینید، علم تابع معلوم است و معلوم نیز ذات و کمالات الهی است. معلوم چیه؟ ذات و کمالات الهی ان که این علم تابع اونهاست. البته خیلی بحث دقیقه، یعنی به این سادگی نمیشه از کنارش رد شد که به وجهی اونجا علم و معلوم یکیه. به وجهی اونجا علم و معلوم یکیست. این که میگیم علم عین ذاته برای چیه؟ علم میگیم عین ذاته، عین ذاته، چون معلوم خود حقه. بعد علم حق به خود حق میشه چی؟ عین خودش. عین حق، علم حق به خودش میشه عین خودش. علم خداوند به کمالات خودش چه اعیان ثابته. علم حق تعالی به کمالات خودش وقتی ظهور می کند میشه این عالم. چه اعیان ثابته چی هن؟ اعیان ثابته علم خداست به کمالات خودش. سبحان الله. چون خارج از حق که چیزی نیست که خدا علمش تابع او باشه. خارج از حق تعالی اگر چیزی باشه که مخلوق خداست، اون مخلوق که میشه ظهور علم خدا. ما بحثمون در اون علمه که اون علم تابع چیه. اون تابع چیه؟ کمالات خودشه. علمش تابع کمالات ذاته. این نکته خیلی دقیقیه ها. اینو اگه دقت کنی متوجه بشی میفهمی علم خدا عین ذاتشه یعنی چی. و این که میگیم عالم ظهور کمالات خدا، ظهور اسماء خدا، یعنی چی ظهور اسماء؟ اسماء ظهور کمالات خدا هستن. خود اسماء تجلیات کمالاتن که در خارج میگیم بروز میکنه. خب اگر گویی علم تابع معلوم است و معلوم نیست ذات و کمالات الهی است، پس چگونه علم عبارت از نفس الامر میباشد؟ اگه چنین اشکالی کنی، گوییم صفات اضافیه دارای دو اعتبارن. صفات اضافی اونی که طرف دارن. بعضی از صفات هستن مثل حی، مثل حیات، اینا طرفی ندارن. اما وقتی مثلا میگی خالق، خالق مخلوق میخواد، طرف میخواد. رازق مرزوق میخواد، اضافه باید بشن به چیزی. حتی قدرت برای ظهور مقدور میخواد. علم هم معلوم میخواد. حالا معلوم اونجا میشه عین ذات باشه دیگه، خود گفتی معلومش چیه؟ خود ذاته. حالا این صفات اضافی دو اعتبار دارن، یکی عدم مغایرت آنها با ذات. صفات رو داره میفرماد، صفات ذات اضافه. یکی این که با ذات مغایرت ندارن، عدم مغایرته. دوم مغایرت آنها با ذات، یعنی آنها در این اعتبار غیر ذاتن. به یک لحاظی غیر ذات میشن، به یک لحاظی عین ذات. حالا به چه کدام لحاظ، چی به چه صورت؟ پس به اعتبار اول، به لحاظ اینکه عین ذاتن، مغایرت با ذات ندارن. علم به اعتبار اول، علم و قدرت و دیگر صفاتی که اضافه بر آنها عارض می شود. گفتیم علم چی میخواد؟ معلوم میخواد. قدرت مقدور میخواد. صفاتی که اضافه بر آنها عارض می شود تابع معلوم و مراد و مقدور نیستند. تابع مراد و مقدور خارجی رو میگه ها. الان بحثش گذشت. علم خدا تابع این مخلوق خارجی نیست، این مخلوق خارجی که تابع علم خداست، زیرا آنها عین ذاتن و در ذات کثرت نیست اصلا. و به اعتبار دوم علم تابع معلوم است و نیز اراده و قدرت تابع مراد و مقدورن. فرمود علم ما خلقه، خلق ما علم و علم ما خلق، خلق کرد آنچه را میدانست و میداند آنچه را خلق کرد. یه موقع عالم میشه ظهور علم، خدا میداند که ظاهر میکنه، بعد به این ظهور خودش هم علم داره، علم داره به اشیاء خارجی دیگه. خب به اعتبار دوم علم تابع معلوم است و نیز اراده و قدرت تابع مراد و مقدورند که در خارج ظهور می کنند. و در علم اعتبار دیگری است که همان حصول صور اشیا در وی می باشد. حصول صور اشیا در وی، در ذات یا در علم. پس علم به لحاظ تبعیت از ذات عبارت از نفس الامر نیست، از اون جهتی که علم تابع ذاته. گفتیم اصلا علم چیه؟ علم به چی؟ علم به کمالات. اونجا نفس الامر نیست، بلکه به لحاظ این که صور این اشیا در وی حاصلند عبارت از نفس الامر است. یه موقع علم گفتیم به اون ذات میشه، علم به ذات. یه موقع علم به صور تجلی ذات. دو اعتباره، به یه لحاظ عین ذاتن، به یه لحاظ تعلق به معلوم دارن، به یه لحاظ تعلق ندارن. به اون لحاظی که صور اشیا در علمه، بلکه به لحاظ این که صور این اشیا در وی حاصلند عبارت از نفس الامر است. میگه علم دو وجهه داره، اون وجهه‌ای که اصلا تعلق به این معلومات خارجی پیدا میکند، از اون لحاظ میشه چی؟ نفس الامر. نه به لحاظ تبعیت از وی، تبعیت از ذات، اونجا دیگه نفس الامر نیست. گفته می شود امر در نفس خود چنین است. نفس الامر چیه؟ اصلا نفس الامر یعنی امر در نفس خود این چنین است. نفس الامر به این معناست دیگه، که دنبال نفس الامر می گشتیم، یعنی این حقیقت که علم به آن تعلق می گیرد و غیر از ذات نیست، در نفس خود چنین است. این نفس اشیا کجاست؟ یه همون علم خداونده. آنچنان که در علم خداونده نفس اشیاست. یعنی و حال این که این حقیقت غیر از ذات نیست، گفته می شود در نفس خود چنین است. اشیا که در علم الهی هستند، آنچنان که هستند آنجاست. پس اشیا که علم الهی هن و علم الهی که عین ذات حقه، اونجا میشه نفس حقیقی اشیا. تکرار کنم مطلبو، اون نفس الامر، اون حقیقت اشیا، آنچنانیست که در علم خداوند است، که علم خدا عین ذاتشه. اگر علم ما منطبق با اون بود میشه علم حقیقی، یه منطبق با نفس الامره، و الا فلا. خب بحثی مقدار عرض کردن در علم الهی سنگینه. چه در حکمت متعالیه چه در عرفان، خود حتی بحث اعیان ثابت هم کلی استدلال داره، کلی شبهات داره، کلی اشکالات داره که باید جواب داده بشه. به این راحتی نیست. اگرچه بهترین حرف رو در مورد علم الهی عرفا گفتن، یعنی شما حکمت مشیا رو نگاه میکنیم، میبینیم در علم الهی واقعا تحقیقاتشون ضعیف نسبت به عرفا. خب اجازه بدید تا همینجا بمونه بحث، که ادامهشو انشاءالله در جلسه بعد عنوان کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.